ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. عملیات جستجو برای پیدا کردن هواپیمای گم شده با فرار رسیدن شب متوقف شد. سپاه پاسداران از مرگ یکی از فرماندهان ارشدش در عراق خبر داد. 3 مامور پلیس و 2 نفر شهروند عادی در درگیری با سارقان مسلح در استان اصفهان کشته شدند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرهای این ساعت و همچنین گزارش ها. با فرار رسیدن شب در شرق آسیا، عملیات جستجو برای پیدا کردن هواپیمای گمشده خطوط هوایی ایر آسیا متوقف شده است. مقامات دولت اندونزی گفتند با وجود توقف عملیات جستجو، اما چند قایق همچنان در منطقه در حال گشت زنی هستند. در همین حال یوسف کالا، معاون رئیس جمهوری اندونزی، از احتمال سقوط این هواپیما خبر داده، اما گفته هیچ اطلاعاتی درباره علت یا محل سقوط هواپیما ندارند. عملیات جستجو 11 ساعت پس از گم شدن هواپیمای خطوط هوایی ایر آسیا متوقف شد. این هواپیما با 162 مسافر و خدمه از اندونزی راهی سنگاپور بود. سپاه پاسداران با تایید مرگ یکی از فرماندهان ارشد خود در عراق گفته است که او در حین انجام مأموریت مستشاری برای مقابله با داعش در شهر سامرا کشته شده است. روابط عمومی سپاه در بیانیه خود نام این فرمانده را حمید تقوی و درجه او را سرتیپ اعلام کرده و گفته او در جنگ ایران و عراق از فرماندهان قرارگاه رمضان بوده است. همزمان خبرگزاری اهل بیت ابنا گزارش داده که آقای تقوی فرماندهی محور سامرا را بر عهده داشته و عصر روز شنبه در درگیری‌های منطقه بلد در استان صلاح الدین هدف تکتیراندازهای داعش قرار گرفته است. قرار است مراسم تشییع پیکر این فرماندهی سپاه روز دوشنبه در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شود. در حالی که دادستان تهران حوادث اسید پاشی در پایتخت ایران را نگران کننده نمی داند و می گوید که همه متهمان اسید پاشی در تهران به جز متهم مورد آخر دستگیر شدند، هنوز عامل یا عاملان اسید پاشی های اصفهان ناشناس ماندند. جواد کوروشی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه گفت شمار حوادث اسیدپاشی در تهران نگران کننده نیست. آقای جعفری دولت آبادی اطمینان داد که اقدامات لازم برای مقابله با اسیدپاشی صورت خواهد گرفت. دادستان عمومی و انقلاب تهران در حالی از این اطمینان میگوید که اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی، در آبان ماه سال جاری از 318 مورد حمله با اسید در سراسر کشور خبر داده بود بدون اینکه به آمار دقیق اسید پاشی در تهران اشاره‌ای داشته باشد. از آن هنگام تا کنون نیز همواره گزارش‌های دیگری درباره اسیدپاشی‌های تازه در تهران و دیگر مناطق ایران در رسانه‌ها منتشر شده است. به گزارش ایرنا، آخرین حادثه اسیدپاشی در تهران پنجشنبه شب 4 دی ماه در خیابان 7 چنار اتفاق افتاد که در آن 2 موتورسوار بر روی راننده یک وانت‌بار اسید پاشیدند. به گفته دادستان تهران، بجز آخرین متهم اسیدپاشی در تهران، همه متهمان به اسیدپاشی در این شهر دستگیر شدند. دادستان عمومی و انقلاب تهران در حالی از دستگیری عاملان اسیدپاشی در تهران میگوید که به رغم گذشت حدود 2 ماه از اسیدپاشی‌ها در شهر اصفهان، هنوز عامل یا عاملان این اسیدپاشی‌ها در این شهر برای افکار عمومی ناشناس ماندند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی، به خبرنگاران گفته است که طرح پرسش درباره اسیدپاشی‌های اصفهان ناامنی روانی ایجاد می‌کند. به گفته حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزارت کشور، برای شناسایی عوامل جنایت اسیدپاشی در اصفهان وضعیت 191,000 نفر بررسی، اما هنوز کسی در این رابطه دستگیر نشده است. در حالی که ماجرای اسیدپاشی در اصفهان ظاهراً به یک معما تبدیل شده است، مهدیه گلرو از فعالان حقوق زنان به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی به اسیدپاشی‌های اصفهان بیش از 2 ماه است که در بازداشت به سر می‌برد. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه درباره سرنوشت مهدیه گلرو اما گفت که جرم او امنیتی است و وی نمی‌تواند درباره آن اظهار نظر کند. خانم گلرو پیشتر در سال 1388 نیز بازداشت شد و نزدیک به 2 سال و 4 ماه در زندان بود.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
مقامات انتظامی استان اصفهان با تایید وقوع درگیری‌های مسلحانه در چند شهر استان اصفهان از مرگ 3 مأمور پلیس و 2 شهروند عادی در این درگیری‌ها خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالرضا آقاخانی، فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان روز یکشنبه در توضیح این حادثه گفت که سارقان مسلح پس از عبور از چند استان همجوار در ورودی شهر گلپایگان با پلیس درگیر شدند و پس از آن به خارج از شهر گریختند. به گفته این مقام ارشد پلیس در این درگیری‌ها 3 نفر از ماموران پلیس و 2 شهروند عادی همراه 1 نفر از سارقان کشته شدند و 2 نفر از سارقان هم متواری هستند. در همین حال پایگاه اطلاع رسانی پلیس خبر داده که در جریان درگیری‌های مسلحانه جانشین فرمانده انتظامی شهر گلپایگان کشته شده است. گفته شده چند نفر از ماموران پلیس هم مجروح شدند. و اما یک نماینده مجلس میگوید کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار است به موضوع مسمومیت و مرگ چند معلول در آسایشگاه پاکدشت رسیدگی کند. فرین عاصمی.
شهلا بیات نماینده مجلس 5 دی ماه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت مسمومیت معلولان در آسایشگاه پاکدشت قطعاً به دلیل ضعف نظارتی رخ داده و سازمان بهزیستی ایران باید بر عملکرد آسایشگاه و سیستم بهداشتی آن نظارت بیشتری می‌کرد. یک شنبه هفته گذشته گروهی از کم‌توانان ذهنی آسایشگاه پدربزرگ پاکدشت بعد از خوردن سوپ جو مسموم شدند. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا از قول مشتبه خالدی سرپرست مرکز هدایت عملیات و بحران اورژانس ایران نقل کرده که بعد از تماس با این مرکز در ساعت 8 شب نیروهای امدادی به این آسایشگاه رفتند. با این همه پیش از رسیدن آنها 3 نفر از کمتوانان ذهنی جان خود را از دست دادند. 27 نفر دیگر هم به بیمارستان انتقال داده شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا مشخص نیست چقدر طول کشیده تا کارکنان آسایشگاه پاکدشت بعد از بروز علائم در قربانیان با اورژانس تماس بگیرند. یکی از 27 بیماری که بعد از بستری شدن و درمان در بیمارستان مرخص شده مجدداً دچار علائم بیماری شده و به بیمارستان انتقال یافته است. خبرگزاری فارس از قول مشتبه خالدی سرپرست مرکز هدایت عملیات و بحران اورژانس ایران گفته از غذای مصرف شده نمونه برداری شده تا مشخص شود علت مرگ آنها مسموم بودن غذاها بوده و یا اینکه این غذاها حاوی میکروب خاصی بوده است. شهلا بیات عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران به خبرگزاری ایلنا گفته در مجموعه های بیمارستانی حضور کارشناس تغذیه برای نظارت بر رژیم غذایی بیماران امری ضروری است، اما در تمام بیمارستان‌ها چنین کارشناسی وجود ندارد. او میگوید نظارت و مدیریت در مجموعه‌های بهزیستی و بهداشتی و درمانی ضعف شدیدی دارند. همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی ایران آسایشگاه پدربزرگ پاکدشت را از مراکز خصوصی درجه 1 وابسته به سازمان بهزیستی توصیف کرده است. خبرها و گزارش‌ها در مورد آلودگی‌های غذایی در ایران طی ماه‌های گذشته به نگرانی‌های در سطح جامعه و بازتاب آنها در رسانه‌ها انجامیده است. در یکی از تازه‌ترین گزارش‌ها از مسمومیت غذایی گروهی در ایران، خبرگزاری مهر روز 4 شنبه 3 دی ماه گزارش داده بود که 18 نفر از دانش آموزان یک مدرسه ابتدایی در سردشت به دلیل مصرف شیر رایگان مسموم و راهی بیمارستان شدند.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تازه‌ترین اظهار نظرش درباره فیلم خانه پدری گفت این فیلم قابل اصلاح و اکران عمومی نیست، اما ممکن است در حد محدود اکران شود. به گزارش خبرگزاری مهر آقای جنتی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران درباره اتفاقات مربوط به اکران فیلم خانه پدری گفت بر اساس مصوبات هیئت دولت در مورد نمایش فیلم‌های سینمایی، فیلم‌هایی که حاوی خشونت شدید باشند قابل اکران عمومی نیستند و به همین دلیل اعلام می‌کنیم که نمی‌توانیم خانه پدری را اکران عمومی کنیم. وزیر ارشاد در همین حال صدور پروانه نمایش برای فیلم خانه پدری را تایید کرد و از احتمال نمایش آن به صورت محدود خبر داد. نمایش فیلم خانه پدری در دو سینمای تهران پس از گذشت دو روز از آغاز اکرانش متوقف شد. و اما در را باز کن عنوان یک سری فیلم مستند از شهرام کریمی، نقاش، طراح صحنه و سازنده چند فیلم کوتاه در آلمان و آمریکاست. این هنرمند پس از ساخت فیلم مستندی از زندان مردان در یکی از امنیتی ترین زندانهای ایتالیا، این بار به زندان زنان در شهر روم رفته و زندگی روزانه برخی از آنها را به تصویر کشیده است. بیشتر بشنویم درباره این فیلم در گزارش شهرام میریان.
شهرام کریمی 56 سال دارد، برنده جایزه معروف راینزیک در آلمان است و آثار طراحی، نقاشی و چیدمان او تاکنون در گالری ها و نمایشگاه های هنر در اروپا، آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس به تماشا گذاشته شده. همپای این فعالیت ها شهرام کریمی در رشته طراحی صحنه فیلم و فیلمسازی هم دست دارد. اوپن د دور و یا در را باز کن تازه ترین طرح و پروژه فیلمسازی شهرام کریمی است که با همکاری وزارت فرهنگ ایتالیا در حال انجام است. هدف اصلی این فیلم مستند بازتاب زندگی روزانه زندانیان در سه زندان مردان، زنان و جوانان در ایتالیا است. پس از ساخت فیلم زندان مردان در یکی از امنیتی ترین زندانهای ایتالیا، شهرام کریمی این بار به زندان زنان در شهر روم رفته و در گفتگو با رادیو فردا از نزدیک به یک ماه فیلم برداری در این زندان اینطور گفته.
کلید مسئله این بود که من هیچ وقت از اینا نپرسیدم که شما چرا زندان هستید و خود اینا شروع میکردن صحبت کردن. یه نفر که جوونم بود میگفت من آزادی رو در زندان پیدا کردم. این برای من مثل شوک بود. بعد که زندگیشو دنبال کردم تو فیلمم هست، این 13 سالش بوده شوهرش داده بودن، من باشون تا نقاشی کار کردم. تو این فیلم به خود این زندانیا نشون دادم که یه انسان کاراکترهای مختلفی داره، در یه شرایط دیگه‌ای میتونه هنرمند زندان باشد. وقتی فیلمم تمام شد، قبل از تو فستیوال روم نشون بدن، بردم زندان. باورشون نمیشد که اینا خودشون رو تو این فیلم میدیدن که حالا پرفورمنس میکنن، پرفورمنس آرت کردن، کار شام آخر رو اجرا کردن. شام آخر اثر معروف لئوناردو داوینچی است. زندانی‌ها از سنین 20 ساله توشون بود تا 60 سالم. یه خواننده‌ای پیدا کردم اونجا که صدای بسیار زیبایی داره و تو فیلم میخونه، شعر که میخونه متنش مال خودشه.
این زنان جرمشون چه بوده؟
متوجه شدم مثلا یکیش پدرشو کشته بود. من هیچ وقت نخواستم نزدیک بشم که اینا وارد این حوزه بشن، بخوام مثلا یه دادگاه توضیح بدن تو فیلم. موضوع فیلم من یه چیز دیگه بود. یه سری از اینا کار میکنن تو زندان و پول در میارن که به خانواده‌هاشون بدن. بعد اینا مدرسه داشتن تو زندان، درس میخوندن. حتی من فهمیدم که تا مدارج مثلا دیپلم و آماده به دانشگاه هم میخونن. من رفتم مدرسه‌شون، یه نقاشی کردیم، یه تابلو بزرگ. مثلا آدمی که تا حالا نقاشی نکرده بودن 3 پنل کار کردن. بعد اینا روزانه برنامه‌ای دارن، یه قسمت داشتن مثلا یه جای فضای باز بود مثل باغ، یه عده که باغبونی دوست داشتن می‌رفتن یه ساعت‌های معینی اونجا رو درست می‌کردن. براشون طوری برنامه‌ریزی کرده بودن این خانم‌ها که مثلا از ساعت 10 تا 12 مدرسه داشتن، یه دم بعد از ظهر می‌رفتن مدرسه، بافتنی می‌بافتن، لباس درست می‌کردن، چرخ می‌کردن، پولم در می‌آوردن. بقیه روزشون رو دیگه تو سلولاشون می‌گذروندن.
شهرام کریمی، نقاش و فیلمساز ساکن آلمان، در پایان یادآور شده پس از ساخت دو فیلم مستند از دو زندان مردان و زنان در ایتالیا، در اوائل سال 2015 به جزیره سیسیل می رود و این بار زندگی جوانان را در زندانی دیگر مورد بررسی قرار می دهد. شهرام کریمی در نظر دارد این سه فیلم را به صورت 3 اپیزود در سینماهای ایتالیا و دیگر کشورها به تماشا بگذارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا میتونید در تمام ساعات شبانه روز با رادیو فردا و شنوندگان دیگرش در تماس باشید. 00420221122112. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.